که پیامک ارسال کنید. در تارنمای رادیو اقتصاد نقطه IR میتونید اطلاعات برنامه ها رو ببینید و بازپخش برنامه ها رو از این طریق بشنوید. برنامه بعدی مستند نوآوران هست که از شما دعوت میکنم بشنوید.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران
سلام، من سعید زاره محمدی هم و شما نوآوران رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز عزیزان رفته بودم یکی از دوستانم تو یک اداره‌ای یک کار اداری داشتم، دیدم ایشون در حال برگزاری جلسه است منتها به صورت برخط و بسیار کیفیت اون چیزی که من داشتم میدیدم به عنوان یک جلسه برخط زیاد بود و خیلی خوب بود. ازش پرسیدم چه جوریه، این از پلتفرم خاصی استفاده می‌کنی؟ گفتم بله، و آدرس مهندس علی خانی رو در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به من دادن. من دیدم که خیلی خوبه برای نوآوران برم سراغ ایشون باشون صحبت بکنم ببینیم که چجوری سازوکار این پلتفرم. با من همراه باشید در ادامه برنامه. من میرم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ‌های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شده.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه فنلاند درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا یک پنجم یک ششم اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنیم. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت‌های مجموعه‌های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری‌های برتر
در نوآوران.
موج ام
رادیو اقتصاد
ردیف 98
نوآوران.
در خدمت مهندس علی خانی هستیم. خدمتی رو ارائه میده شرکت ایشون در راستای برگزاری رویدادهای برخط، خدمت نویست، و همونطور که میدونید بعد از سالهای کرونا اتفاقی که افتاد این شیوه برگزاری جلسات و همایش‌ها و خلاصه دور همی‌ها یکسر بیشتر باب شد، ولی اینکه تبدیل به یک کسب و کار کردن ایشون این ایده رو و این اتفاق رو چیز جدیدی البته نیست، ولی اتفاقی است که به واسطه بودن در اون سالهای کرونا توفیق اجباری محسوب میشه تقریبا برای اکثر فعالین کسب و کارها. خب با جناب علی خانی عزیز سلام علیک بکنیم، بعد بریم ببینیم که دقیقاً در این رویدادها چه کار میکنن. آقای خانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
قربان شما. خب آقای خانی، دقیقاً رویدادهای برخط چطور برگزار میشن به صورت گسترده و با کیفیت خوب؟
من یه قبلش توضیح اگر اجازه بدیم بدم. مجموعه ما در واقع از سال 98 به صورت تخصصی رو این حوزه فعالیت کرد.
یعنی قبل از اینکه کرونا بیاد یا بعدش بود؟
نه قبلش، از سال تقریبا 90 خب شه فعالیت تاریخی شرکت ما هست، ولی از در واقع حالا زمانی که کرونا اومد و این قضیه رو اومد یه موج جدید ایجاد کرد برای اینکه بتونن مشکلات رو کم بکنن، خصوصا زمانی که این اپیدمی شروع شده بود خیلی دیگه به زور به اجبار استقبال کردن از این برنامه و خب دیدن که واقعا ما قبلا اگر میگفتیم که جلساتتون میتونه به این صورت هم برگزار بشه اینو با شک نگاه میکردن. کرونا که اتفاق افتاد اینو مجبور شدن تست کنن خیلی ها و دیدن خب واقعا.
خب یه سوال دارم چون ما رادیو اقتصادی میخوام اقتصادی شو هم دیگه بسنجیم، آیا آمدن مثلا مدیران مختلف از شهرهای مختلف استان به مرکز استان این هزینه هاش رو شما با هزینه برگزاری یک رویداد برخط قیاس کردید ببینید چه جوری بالا پایین داره یا نه؟ توجیه اقتصادی داره؟
من دقیقاً این نتایج خیلی ملموسه ولی حالا با توجه به گستردگی که این روزا تقریبا فکر میکنم هر حتی در علاوه بر سازمان ها در سطح خانواده ها هم الان داره استفاده میشه، ما میتونیم یه طیفی رو به خاطر اینکه مشخص شما دقیقاً چی کار کردیم در نظر بگیریم. شما از ویدیو کال هایی که حالا به صورت رایگان عمومی همه تو خونه دارن استفاده میکنن از اون در نظر بگیرید تا برگزاری یک جلسه رسمی یه طیفی رو از نظر ارتباطی در نظر بگیریم، خب برای کار اصلی و حالا حساسیت بالا جلسه حضوری رو همه ترجیح میدن که بالاترین سطح ارتباطات اتفاق میفته. تو این طیف اومده نزدیکترین حالت به برگزاری جلسه حضوری رو در واقع شبیه سازی میکنه. حالا معیارهایی که اینجا برای شنوندگان میخواد ملموس بشه روی کیفیت تصاویر ارسالی هست که این چقدر دیلی داره و چقدر نزدیک هست به حالت در واقع زمان واقعی که شما اینجا در واقع اگر تأخیر داشته باشه طبیعتاً حس برام میشه که اون ارتباط زنده نیست و شما ترجیح میدین که حضوری برگزار کنید. اتفاقی که تو ویدیو که گفتاده معمولاً بعد از یک بار استفاده و اون تجربه‌ای که میشه مدیرها ترجیح میدن که بیان از این سیستم استفاده کنن، هم به خاطر هزینه هاش هم به خاطر اون بحثی که رو زمان صرف جور میشه. ما الان یه جلسه بخواد برگزار بشه به حالت سنتی چقدر قبلش هماهنگی میخواد علاوه بر اون هزینه هاش چقدر وقت رو میبره
و چند تا نیروی انسانی هم با درگیر باشن
و اینجا حالا بیشتر خصوصا جلساتی که ما داریم برگزار میکنیم جلسه حساس هست، یه مدیری قبل جلسه باید یه تایمی رو بذاره، بعد جلسه باید یه تایمی رو بذاره که افرادی که میان میرن تمام اینا میتونه سیو بشه و حالا علاوه بر بحث اینا بحث سوانه‌ای که خدای نکرده ممکنه اتفاق بیفته در صورتی که اینا رو همه رو میشه خیلی جلسات رو به صورت آنلاین الان امکان فراهم هست که در نزدیکترین حالت به جلسات حضوری ما بتونیم اینا رو ساپورت بکنیم.
بسیار خوب، اشاره کردید به نرم افزارهای رایگان که امکان برقراری تماس تصویری رو دارن. حالا نرم افزار شما و سیستم شما و خدمت شما چه ارجحیتی داره یا چرا باید یک نفر یا یک حالا یا اعضای خانواده یا یک مشتریتون به هر حال یک مدیر یک سازمان بیاد از شما خرید کنه؟ میخوام ببینم چه آوردی داره به لحاظ کیفیت یا مثلا هزینه چجوریه.
خب اولین نکته که هست رو بحث نوع ارتباطات هست، ما ارتباطات غنی‌تری رو داریم میدیم. برای مثال جلسه‌ای که برگزار میشه در سطح غالبا کشور تعداد تصاویری که شما نیاز هستی آی کانتکتی بتونه مدیر ارتباط چهره به چهره بخواد برقرار بکنه خب تو خیلی از نرم افزار رایگان اینا به صورت محدوده.
فکر کنم 8 نفر اینا آخرش دیگه
بله. 8 نفر اون 8 نفر هم نیازمند یک پهنه باند گسترده هستش. کاری که ما کردیم این که ما رکوردی که داشتیم تا 96 تصویر رو در یک قاب تونستیم ارائه بدیم و
کیفیت مناسب
و علاوه بر حالا کیفیت مناسب که HD بوده تمام این رو با یک پهنه باند نیم مگ، یعنی کل این پردازش ها با نیم مگ استفاده شده و این نوآوری است که ما داریم ارائه میدیم. خب ما زمانی که در سال حالا ما طرحمون چون سال اگر اشتباه نکنم 92-93 بود رتبه سوم جشنواره خوارزمی رو داشتیم در سطح کشور، یه بحثی که روش تمرکز کرده بودیم خب تو ایران همه میدونیم مشکل پهنه باند یک دغدغه و مسئله هستش که اکثر کاربرا باهاش مواجهن خصوصا روی بستر اینترنت. به خاطر همین ما اومدیم روی تکنیک ها و ابتکاراتی کار کردیم که پهنه باند رو به حداقل میزان مصرفش برسونیم و الان نسبت به حتی رقابای بین المللیمون میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که تا یک دهم اونا مصرف پهنه باندمونه. حالا روی تکنیک های فشرده سازی روی مباحث مختلف توی ساید معماری این محصول استفاده شده که ما میتونیم با پهنه باند خیلی پایینی حتی کمترین مصرف پهنه باند ما میتونه حالا تو کیفیت کنترل شده رو 128 کیلوبیت پر سکند باشه که خب این یه پهنه باندی که الان همه جا تقریبا در دسترس دیگه تو این تعداد.
درسته. چند نفر تو شرکتتون کار میکنن آقای خانی؟
ما در حال حاضر تیممون حدود 30 نفر هستش.
رو مستقیم؟
بله بله. 30 نفر مستقیم هست و حالا غیر مستقیمش هم شاید بخوایم در نظر بگیریم 40 نفر هم غیر مستقیم هستش.
غیر مستقیم ها چه جوری هستن؟ چه کار میکنن؟
غیر مستقیم ها به صورت حالا پارت تایم هست یا اونایی که پیمانکارای ما هستن که یا مشاورین ما هستن که با ما همکاری دارن.
بسیار. بیشتر مشتریاتون از چه طیفی هستن؟
خب ما با توجه به حساسیت نوع کاری که در واقع برای جلسات حساس از استفاده میشه، سازمان ها و حالا شرکت هایی هستش که در سطح ملی دارن کار میکنن، اینا اکثر مشتریان ما رو تشکیل میدن.
بحث این که چقدر حریم خصوصی مخاطبانتون حفظ میشه چجوریه؟
ما یکی از مهمترین حوزه هایی که روش تمرکز ویژه داشتیم امنیت هستش و به خاطر همینم خیلی از مشتری های سازمانیمون در واقع سرویس ما استفاده میکنن. رو حوزه امنیت علاوه بر حالا الزامات مرجعی که وجود داره، استانداردهای مرجعی که از برای رمزنگاری و موارد مختلف، ما یه ابتکاری کردیم که خب ضبط جلسات یه نیازی هست که سمت کاربرا همیشه مطرح میشه. ما این ضبط جلسه رو برای هر سازمانی با یک حالا پلنی که داریم اینو میتونیم در فضای خودشون ذخیره کنن، یعنی اصلا سمت مجموعه ما هیچ گونه دیتایی از کاربرا ذخیره سازی انجام نمیشه. به خاطر همین ما سرویسمون کاملا برخط و آنلاینه، هیچ چیزی هم سمت ما ذخیره سازی صورت نمیگیره. ما اصلا کلا این بخش رو
صرفا به عنوان واسط عمل میکنیم.
بله بله، ارتباط برقرار میشه، پردازش ها انجام میشه، اون تکنیک های فشرده سازی و برای بحث این موارد انجام میشه. حالا ما حتی برای خیلی جاها بحث سازماندهی جلسات هست،
چون این مهمه دیگه آقای خانم. به نظرم که بالاخره محفوظ بمونه اون صحبتایی که مخصوصا در جلسات رسمی شاید اتفاق میفته، این برای مدیرها احتمالاً خیلی دغدغه باشه. پس به این صورتی که اصلا نزد شما چیزی نمیمونه.
بله، به ما اینو در نظر گرفتیم. علاوه بر این خیلی تکنیکای مختلفی هست که خب ما استانداردهای امنیتی هم روی این حوزه پاس کردیم و محصولمون تست شده. حتی مثلا ما فکر میکنم برای تنها محصول ایرانی باشیم که تست، یعنی آزمون ارزیابی کلا سفید رومون انجام شده، رو بستر اینترنت تحت حملات سایبری قرار گرفته.
این آزمونیه؟ چه جوریه؟ بله، توضیح بده چجوریه.
این آزمون رو مرکز ماهر انجام میده، سازمان فناوری اطلاعات. سیستمایی که تو بستر اینترنت کار میکنن تا یک مسابقه میتونن در معرض حالا حملات سایبری قرار بگیرن.
بله.
که بعد اون حملات سایبری بعدن گزارششون میدن که ببینن اینا آسیب پذیریاشون به چه صورتی بوده.
با شما ما سرفراز و با نمره
ما بله خدا رو شکر آسیب پذیری میجر رو حالا که مشکل زایی باشه نداشتیم. مواردی هم که اعلام طبیعتاً هیچ سیستمی 100% نیست، و مواردی هم که اعلام شده رو ما روش کار کردیم و این فرایند به سوی فرایند زنده است و مداوم که برای بهبود مستمر ادامه داره.
بسیار خوب. چرا مهندس خانی هزینه ها چطوره؟ یعنی کف و سقف شما میخوام بدونم که چجوریه.
ببینید، ما حالا یه دغدغه‌ای که همه کاربرا دارن بحث هزینه ها، شفاف بگم راهکارهای ارزون در حال حاضر نباشه توی بازار، ولی اگر شما هزینه های پنهان یک رویداد رو در نظر بگیرید، مجموع اینا رو ما حساب بکنیم، ما هزینه بسیار مقرون به صرفه تری داریم ارائه میدیم برای برگزاری رویدادها. البته میگم در حال حاضر ما پلتفرممون عمومی نیست که بتونیم به همه جا به صورت مثلا بی تو سی و جاهای در واقع حالا به صورت آزاد ارائه بدیم. معمولا سازمان ها و حالا نهادهایی که بتونن مجوزهایی داشته باشن که حالا این بالاخره بله این بستر یه بستر عملیاتی چون داره فراهم میشه و این بستر استفادهش مسئولیت بالاخره خرابکاری ممکنه به وجود بیاد موارد مختلف، ما این تیکش چون هنوز نتونستیم راهکاری برای این موضوع پیدا بکنیم به صورت عمومی فعلا ارائه سرویس نداریم. ولی روی برگزاری رویدادها، رویدادهایی که فرضاً یک سمینار یک انجمنی بخواد، مثلا حالا چون ما الان تو رادیو اقتصاد هستیم، طی سنوات گذشته روز ملی حسابداری رو به صورت آنلاین بحثش برنامه‌هاش برگزاری شده و اجرا شده. اینا رو میشه به این ترتیب، حالا رویدادهای این مدلی رو شاید بیشترین مواردی بوده که ما با مخاطبین عمومی در واقع تونستیم ارائه سرویس بدیم.
خب فرمودید کم نیست هزینه‌اش نسبتاً، یعنی ارزان نیست حداقل.
ببینید، ما منظورم کم نیست در مقایسه با سیستم‌هایی که حالا به صورت رایگان دارن در واقع ارائه سرویس می‌کنه، اما چون جایگزین سرویس‌های ویدیو کال نیستش، در واقع ما یک رویداد رو حالا در حالت عمومیش داریم به صورت آنلاین برگزار میکنیم. این هزینه خاص خودشو داره. من الان هزینه کف و صفم بدم، ما یک لینک آنلاینی داریم که اونجا پارامترهای در واقع هزینه‌ای
چی هم پارامترها
مشخص هست که رو تعداد نقاطی که هستش و نوع در واقع کانفیگی که برای این جلسات در نظر گرفته میشن هزینه میاد. اما من یه نکته بگم که ما روی مدل کسب و کارمون نوآوری که داشتیم خصوصا از سال 97 به بعد و حالا اواخر 97 اوایل 98 مدل کسب و کارمون رو یه بیزینس مدل اینویشن داشتیم به صورت کلود داره ارائه میشه،
یعنی که یعنی شما عبری.
بله به صورت ابری هست. حالا ابری شاید یک بحثی که خیلی به نظر برسه بحث فنی باشه که مرحله اول است، ولی یه بحث مهم اقتصادی داره که تو ایران کمتر بهش توجه شده، اونم اینه که مفهوم پی از یو گو هست یا پرداخت به اندازه مصرف.
احسن.
که ما اینو برای فکر میکنم حالا اولین بار ما داریم اینو اجرا میکنیم که شما پرداختتون رو دقیقا در میزان مصرفتون میتونید داشته باشید.
خیلی مرغوم صرفه است.
بله این کمک میکنه که در واقع شما هزینهاتون رو بتونید کنترل بکنید.
بله بسیاری مرغوم صرفه است و شیوهی که من کمتر دیده بودم در استارتاپ ها و شرکت های دانشمندان ایرانی اتفاق افتاده باشه که جناب خانی میفرمایند که به عنوان اولین شرکتی هستن که این کار رو انجام دادن. خب کی میخواید که نقشه کسب و کارتون رو به سمت عمومی سازی ببرید؟
اتفاقا ما خیلی در واقع دوست داریم با توجه به این رسوب دانش و فنی که اتفاق افتاده بتونیم یه خدمت بیشتری رو به جامعه بدیم. حالا روی این مورد یه سری بحث چالش‌های حالا امنیتی هست، موارد دیگه هست، اینا رو بتونیم حل بکنیم. روی پرایویسی دیتا، از مسئولیت استفاده از دیتا است. خب همین الان شما تو خبرها ما میشنویم که خب اونایی که پلتفرم دارن گاهن درگیر شدن به خاطر استفاده عمومی که هستش، برای اینا باید یه سازوکاری تهیه شه. حالا اینجا باید کمک بگیریم از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و نهادهایی که هستن این بستر رو بتونن آماده کنن که بتونیم ما سرویس عمومی را
نزدیک هستیم بهش. یعنی احساس می‌کنی در سال آینده این اتفاق بیفته؟
حداقل برای بخش آموزش مجازی شاید این اتفاق برای ما نزدیک‌تر باشه، ولی خب اون بخش عمومیش حالا من خودم شفاف بخوام صحبت بکنم برای سال آینده فکر نمی‌کنم.
بسیار خب، ما تقریبا به پایان زمان مصاحبت شیرینمون با شما رسیدیم. من که خب خیلی لذت بردم از اینکه این اتفاق جذاب شما رقم زدید در کشور ما. اگر حرف و سخن پایانی دارید برای شنوندگان رادیو اقتصاد بفرمایید، ما میشنویم.
ممنون هستم. من امیدوارم که بتونیم استارتاپ ها و کلا شرکت هایی که روی این حوزه دارن کار میکنن بتونن یه تأثیر خوبی روی جامعه داشته باشن. ما زمان کرونا خب واقعا شاید سه شیفت تیم ما داشت کار میکرد و تونستیم که یه تأثیر خیلی خوبی رو حالا با سازمانهایی که داشتیم کار میکردیم، شاید خیلی دیده نشه این بحثا
چون که در اون سازمانیه،
بله بخشای درمان مثلا شاید بیشتر دیده شه، ولی خب خیلی از این سازمانهای حیاتی کشور مثلا سازمان بحران یا خیلی سازمانه دیگه اینا بخش ما تونستیم تأثیرگذار باشیم رو روند اجرایی کارشون و از این طریق غیر مستقیم بتونیم به جامعه هم کمک بکنیم.
خدا قوت، انشالله که دست شما و همکاراتون درد نکنه. خیلی زحمت کشید مسلما خواسته در اون دو سال. از ایران شنونده با مهندس علی خانی صحبت کردم که برای من مصاحبت لذت بخش و آموزنده ای بود. امیدوارم که شما هم از این مصاحبت لذت برده باشید. نوآوران رو شنیدید از رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمات، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
اول ایمنی.
دوشنبه 27 آذر 1402، شهرک صنعتی حسن آباد، کارخانه تولید آب گرم کن دیواری. تمام روز پرسنل انبار درگیر بارگیری بودند. تعداد زیادی از تولید ماهای اخیر در حال ارسال به کشورهای همسایه بود. به خاطر حجم سفارش خیلی خوب، مدیریت کارخانه تصمیم میگیره که دو شیفت کارخانه رو فعال کنه. حتی گفتن پنج شنبه و جمعه هم کارگرها سر کار بیان. به قدری حجم کار بالا بود که لیفتراک سالن تولید هم آوردن داخل انبار تا به کمک دو دستگاه لیفتراک موجود داخل انبار جوابگوی کار باشه. دوشنبه 27 آذر 1402، ساعت 4:30 بعد از ظهر، شهرک صنعتی حسن آباد، انبار کارخانه تولید آب گرم کن دیواری. چون لیفتراک ها درگیر بارگیری بودن، افشین، یکی از تکنسیان های انبار رو میگم، میره یه نردبون بلند دوی بشکه میاره که برای جابجایی یه سری کالا استفاده کنه. خلاصه افشین بشکه رو میذاره کنار پالتا و نردبون هم قرار میده روی بشکه تا به اون ارتفاعی که میخواد برسه. خلاصه برای بالا رفتن روی پالتا چند نفر رو درگیر کرد تا بالاخره با کمک چند تا تخته و نردبون و بشکه خودش رو رسون به روی پالت چهارم. کارش انجام داد و کالاها رو فرستاد پایین و خواست خودش هم بیاد پایین، که موقع پایین اومدن یکی از پایه‌ها از روی بشکه خارج میشه و افشین هم در حالت بی‌تعادلی سقوط میکنه پایین. افشین به شدت مجروح شد. در حین سقوط صورتش برخورد کرد با لبه بشکه. بلافاصله با اورژانس مستقر در شهرک تماس میگیرن و منتقلش میکنن بیمارستان. موضوع خونریزی داخلی و ضربه مغزی رد شد، اما مشکل دیگه وجود داشته. به دلیل شتاب و ضربه‌ای که به ستون فقرات وارد شد، افشین دچار قطع نخاع میشه و الان حدود 11 ماهه که روی ویلچر روزگار رو سپری میکنه. آقای افشین ریاضتی، تکنسیان انبار:
توی تمام زندگیم هیچ وقت دنبال کار خطا نبودم. دوربرم همکارام رو یادمه که سالهای قبل چه حادثه‌هایی براشون اتفاق افتاد. واسه همین سعی کردم همیشه حواسم به کارم باشه. ولی پارسال چند روزی خیلی تحت فشار بودیم. دو سه روز آخر اینقدر کار فشرده بود که باور کنید کار 10 روز رو باید توی 2 روز جمع می‌کردیم. کاش پام میشکست و نمی‌رفتم بالا. مصطفی بهم گفت نرو بالا، ولی گفتم بذار کارو سریع انجام بدیم تموم بشه بره.
کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. دفتری که امیدوارم زودتر به صفحه آخر خودش برسه و دیگه شاهد شنیدن اتفاقات تلخ برای عزیزانمون نباشیم. موضوع حادثه‌ای که امروز شنیدید از چند نگاه قابل بحثه: خطای انسانی، فرهنگ سازمانی ایمنی و افزایش سرعت کار. یکی از علل خطاها و حوادث عدم فرهنگ سازمانی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه کارفرما اینقدر باید در سطح سازمان رفتار صحیح و ایمن و تفکر سالم و سلامت رو خوب ترویج بده که زمانی هم که در محل کارگاه حضور نداره اختلالی در روند صحیح کارها ایجاد نشه که مدیر چه باشه چه نباشه پرسنل کارشون رو طبق قاعده و روشی که براشون نوشته شده انجام بدن. این یعنی اشاعه و ترویج فرهنگ در سطح سازمان. همینطور که شرح وظایف در کار هم از این قاعده تبعیت میکنه، یعنی برای کارمند شفاف میشه که رعایت و عدم رعایت قوانین چه پیامدها و اثرات مثبت و منفی میتونه به دنبال داشته باشه. هر فردی در محیط کار یه سری شرح وظایف تخصصی داره و یه سری اصول هم باید رعایت کنه، مثلا نظم در تردد، استفاده از لباس مناسب کار، رعایت شئونات اخلاقی و سایر موارد. کارفرما همون اندازه که در مورد ساعت ورود به کار تأکید میکنه که اگر ثبت نشه برات غیبت میزنیم، همون اندازه هم میتونه بگه اگر از مسیر کار ایمن خارج بشی و تخلف کنی و شوخی بی مورد ازت سر بزنه که باعث خسارت بشه، اینجا هم برات تخلف محسوب میشه. البته این دفعه خسارت هم بهت وارد میشه، خسارتی که میتونه به بدنت آسیب برسونه، خسارتی که ممکنه تا آخر عمر اثرش روی بدنت بمونه، خسارتی که خودت و زن و بچه‌ت احساسش میکنید، سوختگی، شکستگی، قطع عضو و البته مرگ.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی:
طبق بررسی آمار حوادث طی سال گذشته تقریبا به این نتیجه رسیدن که یا رفتارهای کارگری حادثه رو ایجاد میکنه یا شرایط کاری باعث وقوع حادثه میشه، که تو این نوع از حوادث کارگر عزیز خیلی دخل و تصرفی تو وقوع اون حادثه نداره. یه شخصی هست، کارشناس بیمه در کشور آمریکا به نام هنریچ، که این شخص طبق بررسی که روی پرونده‌های حوادث شغلی انجام داده به این نتیجه رسیده که تقریباً حدود 88% این حوادث مربوط میشن به خطاهای انسانی و رفتارهای ناایمن و سهم شرایط محیطی ناایمن هم چیزی حدود 10%. حالا این 2% که احیاناً براتون سوال بشه چی هست، تو فرهنگ ما بهش میگن اصطلاحاً بخیر گذاری.